میپرسه من صدام خوبه برای آواز؟ اصلا شما همین که پا دارید برای دویدن، یعنی پا دارید میتوانید بدوید، همین که تار صوتی دارید میتوانید آواز بدید.
حالا در موردشون صحبت نکنیم. فریب خوردن مثلا همین آقای جم فریب یه خانومی رو خورد، رفت ترکیه، گویا توی فضای مجازی میتونید ببینید، رفت توی این سایت ها و وبگاه‌های شرط بندی و این حرفا، وگرنه میتونست پرورش پیدا بکنه و کار بکنه.
ولی خب آقای شهرزاد سوپر استار شد بدون اینکه پرورش پیدا کرده باشه. تلویزیون اومد
گفت رسانه هم از این نظر قابل نقده،
همه سازها رو میزنم، اصلا دیسیمینور میگفت، خود دیسیمینور وجود خارجی در جهان نداره. این دوست بزرگوارمون هم به همین روش روی تبلیغات.
حالا بریم به سمت یک دوستی که من خیلی براش احترام قائلم، پیوسته نقد آهنگ ما رو سه شنبه ها دنبال میکنه. دوستان فردا نقد موسیقی داریم. میگفت که شما همش میایین ایراد میگیرید به آثار مختلف و آهنگ های مختلف، خواننده های مختلف، گاهی هم بیاین یک آهنگ خوب به ما پیشنهاد بدین که ما بگیم خیلی خوب، اگه میخوایم سلیقه خودمون ارتقا بدیم این آهنگو بشنویم. گفتیم بسیار خوب، از استادان، معلم های موسیقی، خواننده ها، هنرمندا دعوت میکنیم، خودمون هم سعی میکنیم، تو نقد آهنگ هم که داریم تلاش میکنیم آثار بهتر رو پیشنهاد بدیم به دوستان عزیز. شما یک اثری میخوای پیشنهاد بدی و در موردش کوتاه با ما صحبت بکنی که چرا این اثر زیباست و دوست داشتنی است.
بسیار عالی. من قطعه که انتخاب کردم پیشنهاد بدم، قطعه آخرین آواز جناب آقای زنده وکیل هست. ملودی بسیار قوی، خواننده بسیار قوی، تحریرها بسیار خوب، برند هست در تحریرهاش و روش خوندنش. چه صداش رو بعضی ها دوست نداشته باشن چه دوست داشته باشن، دوست بدارند، این خواننده بسیار تلاش کرده، هنرسان موسیقی، لیسانس موسیقی، و بعد شخصیت داره این صدا، کاملا شخصیت داره. و بعد زیبایی این قطعه در اینه که پایین‌ترین نوت شروع میکنه، سی مینور هستش، از فادیس شروع میکنه تا نوت های بالایی که داره، هر کسی نمیتونه به راحتی
بشنویم. در موردش بیشتر صحبت
کنیم.
من آخرین آوازم، زخمی ترین پروازم، میسوزم و میسازم، حالم خوش نیست، من تشنه جازم، دارم بهت میبازم، هرچی بخندم بازم، حالم خوش نیست. تکیه دادم به خودم، دردم و گفتم به خودم، گریه کردم همه بغضم و خالی نشدم، کسی نیست با نفسش حال دلم فرق کنه، کسی نیست دردم و توی بغلش غرق کنه. من آخرین آوازم، زخمی ترین پروازم، می سوزم و می سازم، حالم خوش نیست، من تشنه جازم، دارم بهت می بازم، هرچی بخندم بازم، حالم خوش نیست.
به به، بله، جلد آهنگ زیبا با خط زیبای فارسی. دوستان این تأکیدی است که ما داریم، یعنی تشخص یک هنرمند ابتدا به اینه که چجوری خودش رو معرفی بکنه. جلد آهنگ یعنی اون برگه‌ای که ما باهاش اثرمون رو معرفی میکنیم. بعضیا میان با حروف انگلیسی یه واژه فارسی رو مینویسن بدون اینکه حتی ترجمه بکنن، خب این زشت، توهین به خودمونه. الان آقای علی زنده وکیلی روی جلد آهنگش از خط زیبای فارسی استفاده کرده. میخوایم مختصر یکی دو دقیقه باز توضیح تکمیلی فرمایید که چرا یک همچین اثری ممکنه سلیقه ما رو بالاتر ببره در موسیقی.
ببینید این کار میتونیم بگیم کار تلفیقیه چون اساسهای ایرانی استفاده نشده، ولی خواننده هنوز داره وابسته است به موسیقی ایرانی. یک تعریف کلی هم بخواید راجع به موسیقی پاپ بدیم جناب شهرزاد، پاپ هر کشوری در هر کشوری رنگ و بوی موسیقی کلاسیک خودشون رو داره. بله. یعنی الان ما تمام خواننده هامون تحریرهایی که دارن میزنن اصلا بهش میگیم غلط در موسیقی پاپ، رنگ و بوی موسیقی ایرانی داره. تمام تحریرها به جا استفاده شده، ملودی بسیار قوی آقای افکاری، تنظیم بسیار خوب، یعنی نمیتونیم ایرادی از این قطعه بگیریم. میکس و مسترینگ بسیار عالی و بعد صدای خیلی روان. ما توی آواز تلاش میکنیم میگیم آزادسازی تارهای صوتی، فشار روی حنجره اصلا نیست و خیلی راحت و روان میخونه بدون هیچ فشاری. خدمت شما عرض کردم پایین ترین نوت تا بالاترین نوت به زیبایی داره اجرا میشه و بعد در کنسرت هم به همین کیفیت میخونن و این خیلی مهمه.
بسیار خیلی متشکرم. این پیشنهاد آقای مرتضی اکبرزاده غلامی بود، آخرین آواز علی زنده وکیلی. اما از فرصتمون استفاده بکنیم بخش کوتاهی از صدای استاد ایرج رو میتونیم خانم سربازی الان پخش بکنیم. یک آهنگ تازه خوندن، عید اومده دوباره. یکی از کارهایی که در مرور آهنگ انجام میدیم مرور خاطره هاست. بالاخره توی تاریخ سینمای این کشور یه فیلمی ساخته شد به اسم گنج قارون. واقعا خودش در اون زمان مبتذل نبود، اون موج بیمایگی که پس از این فیلم ها مثلا پس از گنج قارون قیصر اینها را می افتاد، اونها سینما رو به ابتذال می کشید، وگرنه آثاری بودن که در تاریخ سینمای ما قابل بررسی هستن. حالا ایرج، استاد ایرج دوباره با یادی از عید و گنج قارون.
عید اومده دوباره، شادی کنیم بهاره، دل خوش و بیقراره، بشکنیم همه با هم شیشه این رم، بشکنیم همه با هم شیشه این رم. باز اومدم تا بخونم قصه عشق رو، میدونم مست و غزل خونم، اگه خسته از زمونم، اگه تو این زمونه قصه.
بله، نفس استاد گرم باشه. یادی کردیم از استادان عزیز،
یکی از بهترین صداهای آواز ایرانی بودن در طول سالها و هر باری که صدایشون رو، حالا چه موسیقی های قدیمی که خوندن، چه یک کاری هم با پسرشون خونده بودن، بله، فوق العاده زیباست. واقعا لذت میبرن.
زنده باد. خب یادی کردیم از استاد ایرج عزیز و اون بخش دوم رو که من خواسته بودم فرصت نکردن دوستان پخش بکنم. پخش بکنم بشنویم، چون اشاره کردیم به اون فیلمه، ببینید چرا به اون اشاره کرد.
اگه نرقصی میشینم عقده دل باز میکنم، منم مثل تو یه هوی چهره رو آغاز میکنم، من گنج قارون نمیخوام، مال فرعون نمیخوام،
تخت سلیمون نمیخوام، شادی ایران رو میخوام. میخواستم به اینجا برسیم، آرزوی شادی ایران برای همه ایرانیان عزیز و همینطور سلامتی استاد، دوستان سلامت استاد در واقع. آقای غلامی عزیز، یک اثر از شما میخوایم پخش کنیم، خداحافظی بکنیم، چند ثانیه فرصت
دارم. در خدمت هستم. من یه نکته ای که راجع به این قطعه بگم، اکثر این قطعات فرهنگ عامه بوده جناب شهرزاد.
بله، بله،
و خب خیلی زیبا بوده این فرهنگ عامه، یعنی خیلی دلچسب و دلنشین بوده و به خاطر همین هم ماندگار شد.
همینطور
فکر میکنم قطعه‌ای که قرار هست پخش کنن قطعه خانه هستش.
خب
بخش هایشو حالا
خانه
خانه، بله، شعرش از خانم الهام شوقینی هست و آهنگسازی و تنظیمش هم از آقای فرهاد میر محمد صادق.
با صدای مرتضی اکبرزاده غلامی سپاسگزارم از همه شما که در این مرور راهنگ در این کافه هنر همراه ما بودید. از شما بسیار ممنونم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
میخوانم تو هم ازش لبریزی و میگویی به من آرام، برایم چای میریزی، دو فنجان چای میریزم، تو با من چای مینوشی، هوا سرد از میگویی، لباس گرم بی اندازه زیبایی. تمام چار سوی آن پر از عطر تنت باشد.
تو میخندی و من با تو،
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
به نام خالق زیبایی. سلام، قلب من را در عمیق‌ترین اقیانوس‌ها، مرتفع ترین کوه ها و بلند ترین درخت ها خواهی یافت. من عاشق خورشیدم و عاشق هر ستاره‌ای که در آسمان هاست و عاشق این جهان زیبا. من کیوان همتی به نمایندگی از همکارانم میزبان شما در این برنامه. همین ابتدای برنامه دعوت میکنیم از شما شنونده صحبت‌های یکی از مدافعان و فعالان محیط زیست باشید.
پانزده سال است که با عشق ایران و جزیره کیش در این خطه از سرزمین عزیزمان زندگی می کند. الیزابت ون کرکون، اهل بلژیک و ساکن جزیره کیش.
بازنشسته هستیم و دیگه تقریبا دائم توی کیش هستیم. با دو چرخه این یه سال اخیر من فکر میکنم بالای 10,000 کیلومتر دور جزیره رفتیم یا زیگزاگ. اونقدر فرهنگ و کل ایران تنوع زیاد داره از هر لحاظی، هنر موسیقی و خواستن توانستن است.
بارها و آخرین بار بیش از 72 کیلومتر پیاده و با دو چرخه دور تا دور جزیره را طی کرده. دوستدار ورزش، طبیعت و محیط زیست است و هر جا که امکان داشته باشد زباله ها را از دامن طبیعت پاک میکند.
فقط مسافرها هم نیستن، من فکر میکنم خود کشمندانم وقتی که میان کبابشون میذارن و خودشون کیف میکنن دیگه، رفتن دیگه مرسی خداحافظ.
ابتدا تنها بود و سپس تعدادی از دوستداران طبیعت و محیط زیست نیز او را یاری کردند.
ما تقریبا هر روز توی جزیره ساحلا رو معمولا تا اونجایی که امکان داشته باشه آشغال باشه جمع میکنیم.
سختتون نیست جمع آوری این زباله ها؟
خب قطعا اینکه بقیه بریزن و ما جمع کنیم قطعا کار خوشایندی نیست.
وظیفه هر ایرانیه هر کجا هست نظافت رعایت کنه، تمیزی طبیعت به این زیبا.
عشق به ایران عزیز ما و طبیعت بکر آن مرز نمیشناسد و حفاظت از آن تعهد میخواهد و مسئولیت.
زمانی که مسافرین وارد جزیره میشن با یه پارچه خیلی ساده میشد یه کوله پشتی کوچیک درست کرد و یه نامه هم بذارید تو. شما میری خرید یه بسته آدامس میخری، به فروشنده نگو بنداز توی نایلون، بنداز توی کولتون و خریدای جزئی و کوچیک.
کره زمین تنها از آن انسان نیست، به احترام همه موجودات، طبیعت و آیندگان محیط زیست را پاک نگه داریم. علیرضا کریم‌پور، جزیره کیش.
شما علاقمندان به محیط زیست میتونید همیار رادیو ایران در حوزه محیط زیست و خبرنگار افتخاری ما باشید و از شهر و دیار خودتون برامون بگید. پس عبارت سیاره آبی رو به 3900 پیامک کنید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. در برنامه امروز درباره تأثیر کرونا بر محیط زیست با شما صحبت می‌کنیم. بیش از یک سال از ثبت رسمی ابتلا به ویروس کرونا می‌گذره و طی این مدت همه کشورهای جهان از جمله ایران برای مقابله و مبارزه جدی با این ویروس کشنده در تلاشن. یکی از موضوعاتی که کووید 19 روی اون تأثیرات جدی بر جا گذاشته و متأسفانه تاکنون اونطور که باید به اون پرداخته نشده، آثار مخرب زیست محیطی ناشی از این ویروسه و اگرچه شاید این مسئله در مدت زمان کوتاه چالشی رو هم به وجود نیاره، اما در بلند مدت به طور قطع صدمات جبران ناپذیری رو بر پیکره محیط زیست وارد خواهد کرد. ماسک‌ها و دستکش‌های رها شده در طبیعت و همچنین مصرف بیشتر آب برای ضد عفونی و شستشو فقط بخشی از آسیب‌های کرونا به محیط زیست و طبیعته. در این فرصت مهمان ارجمندی داریم در برنامه، سرکار خانم الهی خانی، خبرنگار محیط زیست، که در استودیوی برنامه سیاره یابی حضور دارم و از تحقیقاتشون درباره آسیب‌های کرونا به محیط زیست برامون میگن. سلام خانم خانی، خوش آمدید.
سلام میکنم به شما آقای همتی و سلام میکنم به شنوندگان خوب برنامه سیاره آبی.
متشکرم، ممنونم دعوت ما رو پذیرفتید. خانم خانی، راجع به موضوع تأثیر کرونا بر محیط زیست میخوایم بیشتر بشنویم از زبان شما.
آقای همتی، درست یادمه وقتی که کرونا آغاز شد، اولا که هیچ کسی هیچ تصوری درباره این بیماری نداشت و متاسفانه روز به روز عرصه رو بر همه تنگتر کرد، اما روزهای ابتدایی یا حتی ماهای ابتدایی بروز این ویروس، وضعیت محیط زیست در اقصا نقاط دنیا رو به بهبود رفته بود، چون افراد کمتری در محیط زیست حاضر می شدن، شاید از ترس اینکه بیماری رو نگیرن. حتی توی کشور خودمون که به یک نوعی وضعیت هوا همیشه بد بود، آلودگی داشتیم و با آلودگی هوا سر و کله می زدیم، به خاطر اینکه خودروهای کمتری تردد می‌کردن، توی یکی دو ماه اول سال میشه گفت وضعیت آب و هوا خوب بود و حتی وضعیت محیط زیستمون، دشت‌ها، سبززارها همه خوب بود، تا اینکه بالاخره همه عادت کردن به موضوع در واقع کرونا و راهکارهای مبارزه رو یاد گرفتن و یکی از اون راهکارهای مبارزه استفاده از ماسک و دستکش بود. میشه گفتش اینجاست که بدا به حال محیط زیست شد، به خاطری که خیلی بی‌وقفه و شاید وسواس‌گونه شهروندان نه تنها در کشور ما که در همه کشورها شروع کردن به استفاده از ماسک و دستکش. توی اون روزهای ابتدایی اعلام کرده بودن که دستکش هم یکی از مواردیه که باعث میشه شما کمتر دچار بیماری کرونا بشین و خب یکی از راه‌های مقابله با ویروس بود. دستکش‌های پلاستیکی رو در هر نقطه‌ای که چشم برمیگردوندیم، در دشت، کوچه، خیابون، جوی، رودخانه، حتی دریاها می‌دیدیم، که این واقعا اتفاق بسیار بدی بود. در همون برهه خب سر توصیه هایی هم به شهروندان گفته شد، از جمله این که دستکش های پلاستیکی و ماسک های خودشون رو در کیسه های جداگانه ای نگه دارن، با بقیه زباله ها قاطی نکنن، اونها رو در محیط زیست رها نکنن، به جوی ها نندازن چون وارد چرخه آب میشه. و مشخصا تا یک سال گذشته دستورالعمل های معینی مشخص شده که کم و بیش میشه گفت عده رعایت کردن و عده دیگه همچنان بر این موضوع پافشاری میکنن که ماسکی که در میارن حتما بدازن تو خیابون و اگه حتی در کنارشون یک سطل زباله هم باشه، بازم فکر میکنن که لازمه که ماسک حتما روی زمین باشه. اما یکی از موضوعات مهم که اگه بخوایم کمی علمی تر درباره‌اش صحبت بکنیم اینه که مواد اولیه تولید محصولاتی مثل ماسک و دستکش‌ها مواد پلیمری هستند که در صورت رهاسازی در معابر و طبیعت ضمن اینکه باعث میشن که منظره نامناسبی اتفاق بیفته باعث گرفتگی آبراها و انتشار بیماری به صورت ماندگار در طبیعت میشن و در نهایت به خاطر اینکه در معرض خاک قرار میگیرن و دچار فرسایش میشن سبب آلودگی منابع آب و خاکی میشن و این روند وقتی ادامه دار میشه که وارد چرخه غذایی حیوانات اهلی، وحشی، پرندگان، آبزیان و در نهایت وارد چرخه غذایی انسان‌ها میشن و در واقع در همین شرایطی که انسان‌ها از رفتار نامناسب خودشونه که ضرر میکنن. اخیراً یه مقاله‌ای در این زمینه خوندم که یک مقاله ترجمه شده خارجی بود آقای همتی که در اون نوشته بود محققان دریافتند که 129 میلیارد ماسک ماهانه در سراسر کره زمین مورد استفاده قرار میگیره.
129 میلیارد ماسک.
بله دقیقاً ماهانه در سراسر کره زمین و در واقع هر 3 دقیقه یک بار یک ماسک راهی محیط زیست میشه که این بسیار به نظر من چیز خطرناکیه. شاید الان متوجه این موضوع نباشیم ولی روزی که کرونا از بین بره و ما لازم نباشه دیگه از ماسک استفاده بکنیم شاید تازه تبعات این رفتار خودمون رو ببینیم.
حالا قبل از اینکه حالا خیلی بگذره از گسترش و انتشار ویروس کرونا، چند ماه ابتدایی حالا انتشار این ویروس مردم با توجه به اینی که حالا کمتر بیرون می اومدن زمین از دست ما آدمای نفسی کشید.
بله دقیقاً.
ولی بعد از اون همونطور که در مقدمه صحبتتون اشاره کردین باز این صدمات جبران ناپذیر به زمین شروع شد و حالا مقدارش کمتر شد فقط.
بله دقیقاً. باید یک دستورالعمل مشخصی تعیین بشه در همه کشورها. در حال حاضر هیچ دستورالعمل مشخصی برای شیوه جمع‌آوری ماسک ها وجود نداره، نه تنها در کشور ما که در هیچ کدوم از کشورها وجود نداره. صرفاً فقط در همون اوایل خواسته شده بود که ماسک و دستکششون، حالا الان دستکش که فکر میکنم یه مدتیه که دیگه زیاد مورد استفاده قرار نمیگیره و صرفاً کادر درمان ازش استفاده میکنن، در کیسه های جداگانه‌ای بذارن. در برخی از استان‌های کشورمون هم حتی شهرداری ها اومدن مخازن مشخص با رنگ مشخصی براش در نظر گرفته بودن، ولی الان میتونم بگم که شاید این موضوع هم کم رنگ شده
و ما آره
دقیقاً خیلی هم مورد استقبال شهروندان قرار نگرفته و ماسک ها خیلی راحت در سطح خیابان ها و معابر و هر جایی که حتی انسان ها قدم میزنن خیلی راحت دیده میشن. آقای همتی، توصیه هایی که دارم خدمتتون میگم توصیه هایی که برای مدیریت پسماند در روزهای کرونایی در همه کشورها مورد استفاده قرار گرفته و حالا من نمیدونم که ما توی کشورمون قرار تا چه زمانی با کرونا دست و پنجه نرم بکنیم، ولی حداقل بهتره همونطور که مراقب خودمون هستیم مراقب محیط زیستمون هم باشیم. نکته اول این که لوازم حفاظت شخصیشون رو شهروندان مثل ماسک، دستکش و دستمالهایی که مورد استفاده قرار میدن رو به هیچ وجه در معابر و خیابون رها نکنن، حتما کیسه های مجزایی در نظر بگیرن و اون کیسه رو به صورت محکم گره بزنن. این گونه پسماندها رو فقط در مخازن زباله موجود در سطح شهر در واقع بندازنش در گوشه سطل. من نمیدونم چرا یه عده عادت دارن سطل جلوشون آقای همتی ولی اون آشغال میندازن پایین سطل.
متاسفانه بله.
حتما اون رو داخل سطل بندازن. یه نکته مهم دیگه اینه که چون ویروس کرونا قابلیت انتقال داره به هیچ وجه آدامس، ته سیگار و آب دهن خودشون رو توی این موقعیت فعلی روی زمین نندازن. نکته بعدی اینه که توی این مدت فکر میکنم استفاده از مواد شوینده به صورت افراطی داره از مواد شوینده استفاده میشه که خب اینم به شیوه خودش کاملا خطرناکه برای محیط زیست. بهتره که در واقع استفاده مناسبی از ضد عفونی کننده ها و شوینده ها بشه. و در آخر این که از شهروندان خواهش میکنم حتما وقتی میخوام ماسکای خودشون رو دور بندازن بندهای اون رو کشهاش رو قیچی بکنن و بعد دور بندازن، به خاطر اینکه بارها تصاویر در فضای مجازی دست به دست و دیده شده که اون بندها و کشها گیر میکنه به پای پرندگان اسیر میشن از بین میرن، گیر میکنه به دهن ماهیها، آبزیها. ما با این کار حداقل میتونیم جون اونا رو نجات بدیم.
همینطوره. متشکرم از شما سرکار خانم الهه خانی، خبرنگار محیط زیست که با برنامه سیاره آبی همیشه همراه هستن. سپاسگزارم. در اینجا با شما خدافظی میکنیم.
سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدارتون. برنامه سیاره آبی برای شماست، برای شما که دوستدار محیط زیستی. 3900 راه ارتباطی ما با شماست. شما تو خونتون گل و گیاه دارین؟ یا دوست دارید که داشته باشید ولی از روش نگهداریش اطلاعاتی ندارین؟ ما در این بخش میخوایم شما رو با نحوه نگهداری یک گیاه آشنا کنیم. به اتفاق توضیحات یکی از کارشناسان این حوزه رو میشنویم.
برای کاشت ریحون خونگی با ما همراه باشین تا توی 4 مرحله براحتی اونها رو بکاریم. مرحله اول، سراغ ریحون‌هایی که داریم میریم و از بینشون یه ساقه 3 تا 4 اینچی انتخاب میکنیم و میبریم. مرحله دوم، برگ‌های اضافه رو جدا میکنیم به جز برگ اول و دوم بالای ساقه. مرحله سوم، ریحون رو توی یک بطری یا ظرف آب قرار میدیم تا به خوبی خیس بخوره. بعد از 2 هفته در آب بودن، ساقمون رو رشد کرده و البته ریشه زده. بعد از ریشه نوبت به مرحله 4، یعنی کاشت اون در داخل گلدون یا باغچه میرسیم. قبل از کاشت توجه کنید که به صورت موازن و برابر خاک و کود رو ترکیب کنید. حفره در خاک ایجاد و ریحون رو در آن قرار بدید و روش رو با خاک بپوشونید. حالا دیگه سبزی ریحونمون کاشته شده و آماده رشد و چیدنه.
مطلبی در مورد بازیافت زباله بشنوید. در آلدنبرگ برای بازیافت و کنترل مواد مصرفی، شهروندان برای بطری‌های پلاستیکی و حتی فلزی موظفند 25 یورو گرویی پرداخت کنند. در فروشگاه زنجیره‌ای با تحویل بطری‌ها به یک دستگاه اتوماتیک، این مبلغ گرویی به صورت بن خرید یا وجه نقد پرداخت میشه. به تازگی خبری در آلمان منتشر شده مبنی بر اینکه فقط در فرانکفورت سالانه 25 میلیون لیوان کاغذی قهوه فوری در سطل‌های زباله دور انداخته میشه و مسئولان به دنبال اجرای همین طرح برای لیوان‌های قهوه فوری هستند. بزرگترین خطر برای آینده ما و زمین بی توجه بودنه. تا سیاره آبی دیگه، خدا نگهدار.
ساعت 17، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. به خبرهای ورزشی این ساعت توجه فرمایید. رقابت‌های جودو قهرمانی آسیا در قرقیزستان قاره‌کشی شد و جودوکاران ایرانی حریفان خود را شناختند. این مسابقه